اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب و احترام و آرزوی قبولی عزاداری ها. دیشب راجع به این صحبت کردیم و گفتیم ما 4 تا سرفصل رو داریم بررسی میکنیم. یکیش رسیدیم به وکلا. عرضم کردم من جلسات اول که اصلا ما نمیخوایم اینجا به وکلای حضرات بپردازیم. ما شاید در ادامه فرصت های دیگه این کارو بکنیم، اما اینجا موضوع ما نیست، بلکه موضوع اینجا اینه که اولین ساختار و یک کلیاتی دستمون بیاد. حالا بعداً باید چه بسا برگردیم بخش های مختلفش رو بیشتر بحث کنیم، صحبت بکنیم، اما این انگاره باید توی ذهن شما عزیزان بنشینه که اینطور نبود که یه امامی مثلا بنشینن و نمیدونم مثلا چند تا نکته بفرمان و 4 نفرم بشینن و حالا حفظ کنن و تش به ما برسه و نه خیر. کاملا تشیع تحت نظرشون مدیریت شد، یک ساختار و سازمان بسیار پیچیده هوشمند که ابرقدرت زمان وقت یعنی امپراتوری اسلامی نمیتونست باشون در بیفته و عاصی شده بود. خب وکلا رو عرض کردیم. وکلا رو که درجه اولش گفتیم 3 درجه بودن، وکلای درجه بالا که معمولا پیش خود حضرات بودن و همزمان یه وکیل الوکلا بود، رئیس صندوق بود، ساختار مالی رو پیش می برد. امشب و عرض کردیم که اصلا نمیتونستن اینا رو پیدا بکنن، یه معلب نخونه ایس رو پیدا کردن که کشتن به شهادت رسونن، بعد اون هرچی گشتن دیگه نتونستن کسی رو بگیرن. درجه دوم هواپیما بره ما بتونیم حرف بزنیم. بعد از اون وکلای درجه دوم بودن، یعنی بعد از سرپرست اصلی اینا سرپرست یه حوزه جغرافیایی بعدی یا محلی بودن. وظیفه‌شون هم نظارت بر وکلای تحت نظر خودشون یعنی درجات پایین‌تر بود، دریافت وجوهات خمس از اون ناحیه خودشون، حفظ، تثبیت و تحویل به سرپرست کل بود. بعضا ازشون خواسته میشد، یعنی که مثلا شما این پول دست خود نگه دار، این کار باید باشه انجام بدی، اما حتما باید گزارشش به بالا میرفت. و جالب اینجاست که اون چی که بنده فهمیدم تمام گزارشات مکتوب بوده، یعنی تو اون زمان که شما اصلا میخواید هیچ اثری هم ازتون به جا نمونه خیلی کار سختی. خب عنوان فعالیت اکثر اونها، ملیتشون مکتومه در تاریخ، یعنی اصلا نمیدونی طرف کجایی هست، اسمشون نمیدونی کیه، یه اسم مستعار استفاده، مثلا اسم باشه العلیل، اون کیه، حالا این یه مورد کشف شده کی بوده، اما خب میخوام بگم سخت بود. ابن عبد چه اسمی آخه، من نمیدونم کیه، یا ابوالعدیان دونکی. از یکی از نامه‌هایی که ابراهیم ابن محمد همدانی و پسرش جعفر می‌نویسن به امام هادی متوجه میشه که یک اختلاف بین فردی به اسم العلیل با عین و یه فرد دیگه‌ای با نام قزوینی اتفاق افتاد و می‌پرسن که تو این دعوا ما طرف این علیل رو بگیریم یا قزوینی، که حضرت میگه طرف علیل رو بگیرید و قزوینی رو شدید نفی میکنه، که بعدن من حالا مثلا بررسی کردم از غلات بوده و اصلا یادم مشکوکی بوده که بیاد شبکه رو آلوده کنه به افکار انحرافی. و جالب اینجاست که هم کسی که سوال پرسیده و هم کسی که جواب داده از اسم مستعار استفاده کرد، یعنی آدمی که بی خود بوده، نخاله بوده، اسم اصلیش آوردن مهم هم نبوده، اصلا لو بره، اصلا دست به حکومت با اون کاری هم نداشته، اما این فرد اصلی رو نمیدونن که عمر العلیل. از کنار هم قرار دادن روایت های دیگه در میاد که احتمالشون احتمال بسیار زیاد علی ابن جعفر همینیانی بوده، که یک روستایی بود که در قدیم بوده کنار بغداد، عراقی الاصل بود. ابن شهرآشوب میگه او از او قیم امام هادی بود. شبکه متوکل نهایتا موفق به شناسایی این میشه، منتها یک کلمه حرف ازش نمیتونه بکشه، فقط میگه که بدون هیچ اتهامی میگه فقط من تو زندان تو هم میدونم یه کاری داره میکنه، اما هیچی هم لو نرفته، هیچ سندی هم ندارن. مدت طولانی توی حبس نگهش میدارن که بعدها آزاد میشه و به مکه میره، که برداشت ما اینه که یک معامله سیاسی بین امام هادی و متوکل بود. آزادی یعنی متوکل میپذیره که او را آزاد بکنه به شرط اینکه بره به مکه. مکه منطقه‌ای بود که اونا خوب روش اشراف داشتن، مثل مدینه نبود که شیعیان توش زیاد باشن. میدونستن بفرستن مکه، عملا مکه اینو تبعیدگاه بوده، میدونستن بفرستن مکه طرف نمیتونه کاری بکنه. خب یا افراد این شکلی هم هستن که میکشی خودتون رو توی تازه لایه دومن، نمیتونی پیدا کنی اسم طرف چی بوده. و دستگاه حکومت که اینا از سنگ حرف میکشیدن و اینا یک کلمه حرف نتونستن بکشن. خب آقا امام معصومه، اینا معصوم بودن؟ ببین چطور آموزش دیده، چطور تربیت شده، چطور توی افراد مختلف این پالایش شده اومده بالا. درجه سوم وکلای خود مناطق بودن که بین همین ها هم صحابه بزرگ و از بزرگان راویان شما میتونید پیدا بکنید. این بلنگو یه سوتی داره میکشه، من هرچی صدا میبرم بالا نمیدونم، یادتون خواهد قطعش بکنید، من صدا خودم هم به خودم ندید دیبی نداره. چون اینا کسایی بودن که اصلا ممکن بود حضرت از نزدیک نبینن 10 سال. اینجاست که نشون میده شیعه درجه یک و واقعی کیه. شرایط کار سازمانی یه حرفه، درس یاد گرفتن پامنبر نشستن یه حرف دیگه است. اینا بهره بردن، اما لزوم نشه حتما ما برو از نزدیک حتما آقا رو ببینیم. اون میدونسته که اونجایی که داره خدمت میکنه، ولو تو ماوراءالنهر، ولو توی مصره، یکی از جاهایی که اینها میتونستن بیان حضرات رو ببینن جایی بود که شلوغ میشد. کجا؟ حج. این که گفته میشه که چرا حضرات انقدر اصرار داشتن حج رو شرکت بکنن، یه بخشش این عبادت و این فریضه است، یه بخش دیگه‌اش واقعا اینها باید دیده بشه که حجه، که اینها همین رو هم فهمیدن که دیگه در مورد امام آخر که در دسترس مردم بود حج هم اجازه ندادن. امام حسن عسکری علیه السلام اجازه ندادشون حج هم تو بره، چون میدونستن حج عمومی جاییه که خب 10,000 نفر اومده میبینی، تو 10,000 نفر بگردی بازجویی بکنی، فرزند پیامبر میخوام بریم ببینیمش، به شما چه ربطی داره؟ تو این مراسماتی که شلوغ میشد بهانه خوبی بود برای این ارتباط گرفتن. شبکه میانی که رأس کردم یعنی لایه دوم از همه مهمتر بود، چون دشمن بالای شبکه رو رصد میکرد، میگفت این 4-5 نفر هم بالاخره با معصوم در ارتباط، پایین پایین هم خبر داشت. چه خبر؟ چرا؟ چون خودشون به عنوان شیعیان جاسوس داشتن، خودشون شیعه جا میزدن، گفتن آقا میخوایم وجوهات بدیم، سوال داریم. جایی که اینها میومد تجمیع میشد، کار انجام میشد و فرستاده میشد بالا، این شبکه میانی بود که افراد بسیار خبره قدر تو اینجا قرار گرفتن. اینا فکر نکنید خوشخوشکانشون میشد، سختی حالا چند تا شلید مثلا فلانی شهید کردن یا مثلا به زندان انداختن. اگر میفهمیدن شما یه ربطی به این شبکه داری، انقدر میزدنت که مغور بیای، و الا اگرم مغور نمیومدی تو زندان میموندی. میگفتم ما یه حلقه رو این وسط بشکنیم دیگه، این زنجیر پاره بشه. به این رسیده بودن که این حداقل کاریه که میشه انجام داد. محدث نوری نقل میکنه اگر کسی از کنار امام صادق رد میشد، اینا از دور میدن کنار امام صادق رد شد، میرفت تو تور اطلاعاتی اینا، نه حرف میزد نه نگاه میکرد، از دور میگفتن یه رمزی بینشون، شاید رد شده یواشکی یه جمله گفت، میرفت تو تور اطلاعاتی. یعنی اینقدر شرط بود زمان امام صادق تازه، که عسکر هم دیگه وقت معلم خونهش رو پیشن میفهمن امون نمیدن، وایستیم حالا با امام صادق وارد مثلا بحث بشیم صحبت بشیم، نه اصلا و ابدا. یا در رجال کشی داریم که صراحتن شروعش که افرادی مأمور رصد تمام رفت آمدهای حضرات بودن. امروز کیا آمدن؟ بنویسیم. اینقدر کار پوششی انجام میدادن که اینا رو آسی میکردن. یکی از روش هاشون بود. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی میخوای ببین شما هر جای طلای تو خونه تو قایم بکنی دزده پیدا میکنه. میگه یا گذاشته تو فریزر یا گذاشته مثلا لای رخت خوابا میره میگرده پیدا میکنه. دزده میدونن کجاها آدم یه چیزی ممکنه بره مثلا قایم بکنه. خب برای قایم کردن یه چیزی باید یه خونه که مثل بازار شام ریخته من خودت نمیتونی یه چیزو پیدا بکنی دزدم نمیتونه پیدا بکنه. بگو خونه در و ریخته من بچه‌ها ریختن والا دزده رو بگرد اینجا ببینم چی میخواد پیدا کنه. از این روش زیاد استفاده میکنم. حالا من امسال خیلی نمیخوام روی این روش رو بحث بکنم. مگه شاید مثلا شب آخر بشه. که چه طرقی استفاده میکردن. اما انقدر این رفت و آمد و شاگردار رو زیاد میکردن. اینا دیگه واقعا سرگیجه میگرفتن. نمیفهمیدن کیو باید بپان. بر روش های دیگه که تو آینده حالا میرسیم. به شرط چاقو فیوزای همه تو میپره. که 1200-1300 سال پیش چه کارا میکردن. این سرویس‌های امنیتی باید دارن بوق بزنن. یعنی کافی بود طرف به عنوان وکیل شناخته بشه ولش نمی‌کردن دیگه. یا حضرات انقدر قدرت داشتن جرأت نداشتن نزدیک بشن مثل امیر معلم خونه است تا امام صادق هست اومدینه سمتش نمیرن. تا یه حجرف رفتن کار یه سره کردن. یا حضراتو تا به شهادت میرسوندن هنوز امام بعدی بین مردم هنوز استیبل نشده بود جا نیفتاده بود اون اواسط یه کار اینجوری بود. مثلا همین علی ابن جعفر همین نیانی وقت دستگیر شد عبیدالله ابن یحیی ابن خاقان اینا خراسانی بودن این وزیر متوکل بود اومد یه جوری با متوکل صحبت کرد با نرمش که یعنی این آزادش کن. همین نکته سا چرا باید وزیر متوکل بیاد در مورد وکیل امام هادی درخواست آزادی بده؟ یه کاری صورت گرفته اون پشت سر. یا خریدن طرفو یا اینم مریدای حضرت مثلا مستحضر اید بچه بده این کارو بکنه اونم تو اون سطح. متوکل گفت خودتو در مورد این و امثالیم به زحمت ننداز چون عمود فتح ابن خاقان به من خبر داد اون رافضیه وکیل علی ابن محمده. گفته من حدس میزنم وکیل علی ابن محمد میشه و قسم خورد تا موقع مرگش از زندان آزادش نکنه. تو مرگش از زندان آزادش یعنی صرف وکیل بودن بیچاره بودی. فکر کنی کاری هم میکردی یه چیزی هم ازت میگرفتن تمام تیکه تیکت میکرد. مأمون به محض شهادت امام رضا دستور بازجویی و شکنجه جعفر ابن بشیر بجلی رو صادر میکنه بدون هیچ دلیلی. هیچ چیز ازش نداشت. انقدر شکنجش کردن هیچ کلمه حرفم. بعدها ما تو چیزایی که داریم این در میاد که ظاهرا او رو با یه فرد دیگه اشتباه گرفته بودن، با یه وکیل دیگه اشتباه گرفته بودن. یا حسن ابن راشد و عیسی ابن جعفر ابن عاصم از اصحاب امام هادی و وکلای حضرت بودن. اینا رو گرفتن در پل بغداد جلو چش مردم 300 ضربه شلاق زدن بهشون که از شدت خونریزی همونجا مردن. یعنی جوری این شلاق می‌زدن که بدن از هم می‌پاشید انقدر اینا خونریزی کردن همونجا مردن. بعد جنازه‌شون انداختن تو فرات. این دوتا رو که کشتن یه نفر دیگر رو آوردن به اسم ابن بند. هیچ کی نمی‌دونه کیه. اینا انقدر ازش کینه داشتن یه عمود آهنی برداشتن مثل لوله بردن بالا همونجا زدن تو سرش این سرش شکافت و همونجا سرزر به شهادت رسید. از شیوه شهادتیشون به هیچ کس این که نمیدونن کیه معلومه که از آدمای مؤثر بوده و یک کلمه از این حرف نتونستن بکشن فقط آوردن جلو مردم اینا رو بزنن که مردم حساب کار دستشون بید. یعنی اینا جدا چقدر شکنجه شدن تو بازجویی ها اینا الله علیه. و این خونها ریخته شده این امروز ما وارث شیعه خانه امام زمانی بفهمیم تک تک اینها جلوی ما رو خواهند گرفت شک نکنید. زجر کش کردن طرف، زیر شلاق طرف کشتن. محمد ابن فرح میگه به امام هادی نامه نوشته و از ایشون در مورد علی ابن راشد و عیسی ابن جعفر و ابن بند پرسیدم. حضرت نفیش ابن راشد را میگه در پاسخ ابن راشد را یادی کرد و فرمود خدا او را رحمت کند، خوشبخت زیست و شهید از دنیا رفت، و ابن بند و عیسی ابن جعفر را نیز دعا کرد. چون مشخص اینا یه حضرات شوخی نداشتن. تو نامه امام هادی هست میگه نه اونو من لعنت میکنم، هر جا پیداش کردید با سنگ بزنیدش. اینجوری حتی فرموده، یعنی رسواش کنید طرفو شما شیعیان. همین دعا کردن اینا کی بودن؟ یا عرض کردم مثلا مسئول نامه رسانی امام حسن عسکری هیچ چی ازش نیست، نمیدونن کی. ابوالادیان، پدر ادیان. آقا اینجا ما ادیان نداریم، یه دین بیشتر نداریم تو قرآن. مثلا ادیان دین جمع بسته نمیشه، ما به اشتباه. این چه جور اسمیه؟ هم اسم رمز به حدی محرمان عمل میکرده که هیچ کی متوجه نمیشه. یه سری از وکلا بودن مأموریت های خاص و ویژه داشتن، یعنی تو این شبکه تعریف نمیشدن. این مأمور بود یه کار خاصی رو انجام بود، انگار معاونت ویژه است، یه امورات ویژه‌ای رو باید انجام بده. یعنی ببین پس این چی بود؟ یه شبکه‌ایه که اتفاقات رو گزارش میکنه، به حضرت میرسونه، سوال مردم رو میرسونه، وجوهات رو میگیره میرسونه، فرمایشات حضرت رو میگیره به مردم، به بدنه پخش میکنه به این شبکه. اما یه سری افراد اصلا ماموریت دیگه‌ای دارن. مثلا حسن ابن سعید اهوازی که هم وکیل امام رضا بوده هم امام جواد علیهما السلام، اسحاق ابن ابراهیم حزینی با زاد و علی ابن ریان رو بعد از اسحاق به امام رضا وصل کرد، این وصل کرد به امام رضا و هر دوتا وکیل حضرت شدن و حدیث نقل کردن. حسن ابن سعید همین کار رو درباره عبدالله ابن محمد حزینی انجام داد، اون اسحاق ابن ابراهیم حزینی، عبدالله ابن محمد داد. و افراد دیگری هم انجام داد. علی ابن مهزیار اهوازی که از مقربان امام جواد میشه، که من دیشب نامه حضرت رو برای فرمایشات حضرت در وصف این آدم خوندم براتون، که اصلا آدم تعجب میکنه امام معصوم در مورد کسی اینجوری حرف بزنه. این مسیحی بود قبلا. همین حسن ابن سعید شناساییش کرد، مسلمونش کرد، شیعش کرد، بعد وصل کرد به امامش. گو آقا این آدم جربوزدار رو به درد بخوریه و شد وکیل اصلی و اصلی ترین یار امام جواد علیه السلام. از یه مسیحی توی مملکت انقلابی ها رو نمیزنن نگه دارن، همه رو دارن هر روز از دایره انقلاب میندازن بیرون. کسایی که دو قرون رزومه ندارن میگی داداش انقدر چریدی دنبت کو، بگو تو چیکار کردی؟ حالا بسم الله باشه، 40 ساله مسئول این کاری، 20 ساله مسئول این کاری، 10 ساله، 2 ساله، هر موقع یه گزارشی هم بده بگیم چیکار کردی. اگر یک نفر را به او بس کردی یه هنری انجام دادی دیگه. نه اونا که ریختی بیرون اینا میگن نه داداش ما فقط مسئول پاکسازی. حضرت فرموده لتو قربلون نقربلتن، ما فقط این قربالو داریم تکون میدیم. میم داداش ما با اون کار نداریم، ما مسئول اینیم که اون زیریا رو همانجی بگیم دور بنزیم تو قربال، درشتشون کنیم که این دفعه از قربال سقوط نکنن. بری از یه مسیحی برداری بیاری او رو تبدیل کنی به اصلی ترین یار معصوم اشرف مخلوقات و کار به یه جایی برسه. وقتی نامه امام جواد داری به علی ابن مهزیار میخونی انگار نامه یه معشوق به عاشقه. به چه مرحله ای رسیده؟ ما یه دونه بهم میگن آقا من القریب الی الحبیب، یک ساعت باش گریه میکنیم بر حبیب ابن مهزیار. خوشو اینو ببینید، نام دغدغه داشتن، دنبال آدم حسابی میگشتن، دنبال آدم کاری میگشتن، نه کسی که دنبال شواف و شومنبازی و گزارش کار رد کردن و کارهای دیگر رو به نام خود زدن و نه اینا نبود. شما اصلا آه حسن ابن سعید میشود چیه ها؟ یکی باید ده تا اسم بچینه اینجا بگن دوست داری اون دنیا با کی مشهور بشی؟ یا حسن رو من نمیدم کی حسن ابن سعید که اینو ولش کن یا شر نشه اون وقت جهنم معنوی نداره. اخلاص شما ببینید. حالا بس حسن ابن سعید اهوازی میدیم کیه؟ بابا طرف میگم نمیدونم ابوالعدیان کی است اصلا. اصلی ترین یاران امام حسن است که. یعنی اینها یک وکلای داشتن، حضرات مسئول جذب افراد شایسته، منابع انسانیشون بودن برای این سازمان و حوزه استحفاظی خودشون بودن. و یه نکته ای ما میبینیم، جزئی ترین مسائل در نامه های اهل بیت به وکلا یا شیعیان آمده، آه این کار نمی کنید با اون که دعوا نکنه، چی؟ امکان نداره که اینا سرخود بوده باشه، یعنی قطعا توبیخ می شدن، مخصوصا از امام هادی به بعد که شبکه در اوج پویایی خودشه، در اوج شکوفایی و پویایی خودشه و حضرت دیگه اونو تبدیل میکنه به یه قانون لم یتغیر، مثلا قابل تغییر نیست، قابل تسامح و تساهل و اغماز هم نیستش. مواردی نقل شده که اصلا پویایی این شبکه اصلا تعجب میکنه، گفتم خیلی حرفاشو نمیشه زد، واقعا عمومی نمیشه گفت. طرف نقل کرده رفته سامرا دیدار امام هادی، خودشو به گدایی زده بوده و چه نقشه های و فلان، بعد نقل میکنه بعدها برای حالا افرادشون نزدیکانشون میگه که اینا منو شناسایی کرده بودن که من رفتم اونجا، میدونستن من تو تور اطلاعاتی شبکه امام هادی بودم. این آدم وکیل چیزی نیستا، یکی از شیعیان سرخود بلند شده رفته اونجا، فقط فهمیده بیرم عقلشی گفته من خودم باید شبیه گدا کنم، بعد میگه من شناسایی کردن ورم داشتن بردنم. اینش جالب، میگه به ازدواج منم فکر کرده بودن اونجا. خدا داداش بیا بریم تو اینجا شهر درست میکنیم، بیا بریم خیلی دیگه گدایی نکشی، بیا بریم. یه آدم اومد بالا سرم وایستاد، من ترسیدم فکرم لو رفتم، میخواستم بدو هم فرار کنم، یه غیب بهم گفت، یه چیزی گفت که فقط تو شهرمون، مثلا من گفتش که نگران نباش ما طرف حضرت اومدیم، دنبال ما پاشو بیا. یه دنبالش رفتم بعد دیدم من رصد شده بودم، یعنی اینقدر دقیق. این کیه چند وقت داره اینجا میچرخه؟ و ببین سیستم محاسباتی دشمن به هم ریخته بود. ببین چرا؟ چون نگهبانی که کاشته بود جلو دهمه در آدم حضرت بود، دیوونه شده بودن، نمیدونستن بعد چی کار کنن، فقط میگرفتن کتک میزدن، میگفتن لو بده، میگفت چیو لو بدم یارو، گفت اشتباه گرفتی منو، بدم آره من دوستش دارم، من بچه پیغمبر دوستش دارم. همین بعد بعضی از اینا خادمای خلفا بودن، نفوس تا این حد بود. یکی از روش ها اینا برای کشف اینا توهین های بدجور به اهل بیت بود، بررسی میکنه ببینن کی به هم میریزه، کی این جلساتو میپیچونه یا نمیپیچونه. مگه نمیدونم عمد متوکل که ابن سکیتو چی کار میکنه، شروع کن توهین کردن به امیران، توهین کردن برمیداشین مراسم قدیر رو بازسازی میکرد، یه نفر می آوردن که مثلا حالا مو نداشت سرش، می گفتن این علیه، بعد یه متکا می داشتن توی لباسش مثلا شکمش گنده بشه، تو این می کردن به امیران، امیران می که استفادهش انزع البتینه، یعنی منزوع من الشرک، بریده از شرک، بتین من العلم، پر علم. بعد اینو برداشتن می گفتن این انزع یعنی کچل، بتینم یعنی شکم گنده. بعد یه نفر دیگه می آوردن دست اینو می گرفت مثلا روز قدیر مثلا برای باید که صدای خود معتز پسر خلیفه در اومد دیگه. یه جا مثلا ابن سکیت قاطی میکنه شاید میگه که بچه های منو بیشتر دوست داری یا حسنه اینو؟ ببین برخورد ابن سکیت اینجا چیکار هست؟ تو قصد چیکار میکنین؟ یه کاره هست مردم عادی هایی میتونستن تو قصد؟ برگشت گفت تو حسن اینو با بچه های خودم دیگه قاطی کرد دیگه، ترکید رو کرد محبتشو، دستور داد از پشت گردنش متوکل زبونش کشیدن بیرون. این برای این نیستش که تو چرا امام حسن و حسین و سید شباب اهل جنه رو از بچه هم همیشه دوست داری. این برای اینه که عجب یه محب علی ابن ابی طالب و اولادش تا این حد به من نزدیک شده بوده. یعنی که از روشاشون توهین بود، فوش میدادن که مجبور بشن و بریزن به هم. آفه کن زبونم لکه نما مثلا جلو ما اهل به توهین کنن، اصلا بادی لنگویجمون دست خودمونیست، قرمز میشیم، عصبی میشیم. اینطور برخورد میکردن. این آسی شدن سیستم حکومتی در مقابل این شبکه نشون میده. اینا بخش وکلا که عرض کردم، بیشترم از این بخوایم بپردازیم همینجا باید اسما رو براتون بیارم، سرنوشتاشون رو براتون بیارم که مفصل هستش. بخش دوم بخش مالیه. ببین آقا جون، ولایت امیرالمومنین وقتی نقل میشه میگه اون آقا توی نمازش در رکوعش زکات داد. میگن چی؟ یعنی ولایت امیرالمومنین میخواد برپا بشه بیمایه فطیره، پول بدید. کی پول بده؟ دولت ها؟ مردم شما پول. این جلسه موسی میدونی چرا تا الان باقی مونده؟ من که مردم پول میدن. پول به تولمال تو این جلسات نیست. باشه نه برکتی داره اون چنانی و نه میمونه. این رئیس جمهور موافق و رئیس جمهور مخالف. دولت ها عوض میشن. کارکردا تغییر میکنه. شما همین سر ماجرا اربعین دارید میبینید دیگه. که یکی میخواست مثلا اذیت کنه، حالا دیدیم دیگه، حالا اسم نبریم دیگه. چه جوری مرض میریخته، نه تبلیغاتش گرفته و تا همه چی دیگه، عامل اصلی کرونا اونم عراقه و حالا جای دیگه، والا انگلیس همین هنوز هم دارن میمیرن، 62 واکسن زدن، همش این تبلیغات سو منفی، آدم مرض رو میدید دیگه با خدا وکیلی. این همه مسابقه فوتبال انجام میشه و نمیدونم کارناوال انجام میشه و نمیدونم کنسرت برگزار میشه و اینا، مردم بلند شدن آشغال مشغال میریزن دیگه. بعد معاوناشو میمدن میزن توی بیابون، مثلا این بر تو 10 کیلومتر هیچی نیستش، نه بین نجف و کربلا، از لب مرز تا جایی که نه ماشین میخوان سوار شن، این آب معدنی ها این چیزا مثلا قوطیاشو انداخته بودن، عکس میگرفت میذا یا بروید نمیدونم فلان. تو باشه این بد کاری، راست میگی تو. خب چرا تو برای فلان فستیوال و فرام چیز نمیذارین؟ یه مرض دیگه. چرا باقی مونده؟ چون مردم خودشون پول بدن. این اصلا ابداع حضرات بود، میگفت خود مردم باید پول بده، خود مردم. این که ابداع از این آقا قرآنه، این شما باید زکات بدید، خمس بدید، زکات بدید، این شبکه بمونه، برقرار بمونه، والله از بین میره. این بیچاره کرده بود اینا. ببین اینقدر مسئله مالی مهم بود که اینا فلک رو گرفته بودن دیگه. گفتیم اولین کسی که شروع میکنه کار کردن خود امیرالمومنینه، دستای پینه بسته شروع میکنه چاه کردن، وقف کردن، نخلستون آباد کردن، از خرمه‌هاش همینجوری موقوفات بشه به فقرا کار کرد، رسید گسترش داده شبکه، همینجوری هی به این اضافه شده. بعد دیگه چی؟ خمس، زکات، الانش هم همینه. بعد خودم هم میپرسم میگن چرا تو بودجه بیت‌المال نمیدی؟ اولا به ما بودجه بیت‌المال نمیدن، چون پولی میدن که تو برایشون قش کنی، یه طرف ناراحت میشن میگن دم تو فلان سخن تیکه انداختی، مثلا میگن خب لایق تیکه بودی. خب ما دیشب بود برای شب بود مجلس شستی منداختیم رو بند، انتظار دارم مجلس واسه ما بیاد بودجه تصویب کنه. یکی اینه، یکی دیگه هم که نه من چیزی که آموختم به بنده روش کاری ما به میگه چجوری کار میکنم مسیر اهل بیت، اون چیزی که دارم بعضیشو انجام میدم دارم براتون سخنرانی میکنم. خب یکی از این مجموعه امنیتی چند وقت پیش زنگ زدم با شما کار داریم در خدمت، دارم چیه؟ من یه مشورتی میخوام بگیرم نظرتون در مورد مسئله فرهنگی بدم. اومدن و صحبت کردیم و اینا، موقع رفتن برگشت گفت آقا خدا وکیلی تا قبل این درگیریت با سلبریتی ها ما فکر نمی کردیم اینجوری مثلا تو بدنه اجتماعی مثلا اینطور. بعد من گو اینا از کجا به سر کلهشون پیدا شد؟ مردم تو اینا چیزه؟ اینو میخری؟ رباتن اینا؟ آقا ما که نگفتیم، چون قبلشون گنده رسانه اینا تو دولت قبل اون هم شروع کرد دیگه، گفت نمیشه یه نفر مثلا اینجوری مثلا بازخورد داشته باشه. اینا رباتن تو شبکه اجتماعی، میان ربات مثلا یه ملت هم میامدن پا سخنرانی ها عکس میگرفتن گفتن آره ما رباتی. نه آقا دیگه سلبریتی ها چون خوششون محبوبیت دارن یه گفتم برادر من وقتی 15 سال 10-15 ساله دارم دانشگاه به دانشگاه شهر به شهر میچرخم، میرم رو در رو سخنرانی میکنم، با مردم حرف میزنم، این همیشه ثمرش دیگه از کجا میاد؟ ما همیشه باز زحمت بکشی با همین مردم هم مؤسسه ما میچرخه دیگه. یه دولتی ما، یعنی 19-20 تا معاونت داریم، هرچی توی دولت وزارت خونه داره ما این برای داریم. بابت مشاوره هم که میدیم از هیچ کدومشون پول نمیگیریم که فردا نگن اینا این مشاوره ها رو میدن بخاطر پول. خدا شد اینطوری. خلاصه اساس و ستون این پیوسته بخش مالی منبع چی بود؟ وجوهات شرعی، یعنی پول مردم. بله بعدن با این پولا کار میشد، عرض کردم یه نوع سیستم بانکداری اصلا به وجود اومده بود و این ابزارهای این گردش مالی چطور بود، ابزار گردش مالی امن، مسیرهاش چجور بود، آدمهاش چجور بود، به خورده بودم این صحبت. در حالی که خلفا تمام توانشون رو به کار گرفته بودن تا منبع تامین مالی به مشکل بخور و اینا کشفش هم بزن دیگه، از قصب فدک شروع کردن تا کشتن مسئول مالی معلم ابن خنیس به اون شکل. چند تا پیش فرضه. اینکه تامین مالی به ویژه در زمان عسکریین علیهم السلام، امام هادی و امام حسن عسکری، وجوهات خمس و مکاسب شیعیان مکلف بوده به صورت ویژه. نماینده ها تحویل می گرفتن، تو شبکه بالا می اومد، به سرپرست کل می رسید، احصا می شد، ثبت می شد که بعد از شهادت امام حسن عسکری دیگه به امام زمان نمی رسید، به اون یکی از نواب اربعه می رسید. یعنی او جای امام عملا گرفت تو شبکه، چون امام غایب شد. دو، این که این پیش‌فرض‌ها رو باید لحاظ کنیم که ساختار خمس تغییر و تحول نسبی داشته. اینجوری نبود از اول خمس همینجوری بشه، یعنی از غنایم جنگی بگیرید شروع شد، بعد نمیدونم مال گنج و مال آمیخته، مال حلال آمیخته به حرام و بیا تا زمان امام جواد علیه السلام که کامل شد، همینی که الان ما داریمه. به صورت قطع، به طورت قطع هم میدونیم که در زمان امام صادق بوده، باید داره حضرت هم اینطور میگرفته. برای قبلش این ساختار خمس چه شکلی بوده خیلی اطلاعات زیادی در دست نیست، اینا هم پیش برزام. یکم راجع به این سیر تغییرات و تطور خمس صحبت کنیم، بحث فقهی من اصلا واردش نمیشم، خب فقط کلیات تاریخی شده هم برای شما. یک کتابی رو خواهیم مبنا قرار بدیم بریم سراغش، این باب خمس وسائل شیعه شیخ حراملی خوبه، چون خوب یه جا درست ترین و عملا میشه گفت کامل ترین از این حیث میشه گفت کتاب خوبیه. خب ایشون نگاه فقهی داشته که ما نداریم، من فقیه نیستم. خب دوباره چیز دیگه، نکته اول این که اکثر روایات خمس مال امام صادق. خب طبیعی هم هست چون بیشترین شاگردو داشته، بیشتر نقل شده، چرخیده تو دهنا چرخیده. یه موقع سه نفر بر 4 نفر حرف میزنه، یکی اس میاد بر 10,000 نفر حرف میزنه. خب منم 10,000 نفر بیشتر ازش میشنم من دیگه. خب اما ما چیزی از خمس مکاسب نمیبینیم، خمس در غنایم میبینیم. اما از زمان بعدش که امام جواد خیلی جالبه، یعنی از امام صادق ما پرش داریم، امام جواد عموما مال امام جواده، خمس مازاد و خارج سال، یک دونش واقعا مال امام هادیه روایتش اونجا نگاه کنه، همه تقریبا مال جواد، امام جواد علیه السلام که عموما هم چی بوده، سوال شده بوده براش پس آقا چیکار کنیم، پس اینو چیکار کنیم. یه سری از این نامه ها دست ما رسیده، این نامه هم قرار نبوده برسه، به عنوان حدیث برای ما نقل شده، اینجوری بدونید، چون نامه معدوم میشده یا اگر لازم بوده بایگانی میشده. مثلا سه نفر از قم پرسیدن، یه نفر از نیشابور، یه نفر از بغداد، یکم از همدان، یعنی همه هم اومده نگاه کنیم ما نوایی دورن. که براشون سوال شد آقا یعنی چی مدل جدید؟ الان ما الان همین الان هنوز بعد 1400 سال ملت سوال دارن آقا بهش خمس واجب میشه یا نمیشه؟ فکر کن تازه این احکام جدید رفته، بخشنامه جدید تو شبکه پخش شده تو این سازمان، مردم سوال داشت. خود حضرت یه نامه‌ای داره به علی ابن مهزیار، خیلی جالبه. ببین چطور میفرماد تو این نامه، نکات ظریفی هست، من بخشایشو براتون میخونم. نامه اصلی خود طولانی تر میفهم. آنچه در این سال 220 هجری قمری تاکید میکنه. ببین حضرت میگه که فردا این نامه مثلا سال بعد پیدا میگه همین سال 221 هم جواب بده، یا فقط این سال، به علتی که مایل نیستم همه آن را شرح بدم مبادا منتشر شود. می نمیتونم هم انتشار. چرا؟ چون این یه بخشنامه عمومیه. میگه نمیتونم، اگر برای فقط قرار بود اینو علی ابن مهزیار به اون شکل شاید عذابش توضیح میداد. میگه نمیخوام چون قرار عمومی بشه، این مثلا سری مونده دیگه نمیشه. و در آینده نزدیک قسمتی از آن را انشالله برای شما شرح خواهم داد، برای تو شرح و واجب میکنم. من این موضوع را در هر سال بر آنها واجب نکردم و غیر از زکاتی که خداوند بر آنها واجب کرده است واجب نمیکنم و تنها خمس را در امسال در طلا و نقره ای که سال بر آن گذشته واجب کردم، ولی این را در وسایل زندگی و ظرف و چارپایان و خدمتگزاران واجب نکردم و نه در سود تجارت و نه در زمین زراعتی، مگر در زمینی که برای تو تفسیر خواهم کرد و این یک نوع تخفیف از ناحیه من در مورد دوستان من است. میگم من میخوام بهتون تخفیف بدم و بخششی است در مورد آنها در برابر آنچه سلطان از اموالشان به غارت میبرد. میگه نمیخوام به اندازه کافی، خلیفه داره از شما مالیات و باج و خراج میگیره، من نمیخوام چیز اضافه تر بگیرم. میگه من اگر دارم میبخشم، من دارم میبخشم، اما به اینا واجبه ها، فقط همین امثال این حکم. نه فرمودید نری کلا اینجوری خمس بدی ها، اما غنائم و فواید خمسان واجب است بر آنها در هر سال. غنائم و فواید عبارت است از درآمدی است که انسان پیدا می‌کند و فایده‌ای به دست می‌آورد و جایزه قابل ملاحظه‌ای که از کسانی به انسان می‌رسد. میگه پول قلمبه یهویی گیرت اومده، میگه اینو باید خمسشو بدی، و میراثی که انتظار آن را نداشته و از غیر پدر و فرزند و همچنین مانند دشمنی که تسلیم می‌شود و مال او گرفته می‌شود و چون این مالی که به دست می‌آید و صاحب آن معلوم نیست، با آنچه به دوستان من از اموال طایفه خرمیان فاسق رسیده، چون آگاه شدم که اموال زیادی به جمعی از دوستان من رسیده، هر کس در نزد او چیزی از این باب باشد به وکیل من برساند و هر کس دور دست باشد اقدام به فرستادن آن کند ولو بعد از مدتی. چی شد؟ یک جنگی در گرفت بین سپاه خلیفه و یاران بابک خرم‌دین. خب این خرم دینان یا خرمیه که عرب بهش میگفت خرمیه، اینا عقاید فاسدی داشتن، تناسخ و قبول داشتن، خیلی چیزای عجیب غریبی گفتن، تا زنای محارم و نمیدونم چیزای عجیب غریبی گفت. جنگی در گرفت، عده‌ای از شیعیان تو سپاه خلیفه رفتن جنگیدن، غنایمی به دست آوردن. برداشتم اینه که ظاهرا سرخود رفتن تو جنگ شرکت کردن، حالا من مطمئن نمیگم ها. خب جالبه که حضرت میفهمه که من خبر دارم، آمار دارم که پول خوبی دست آوردید، خمسشو باید بدید تا این حلال بشه بر شما بقیهش. خب میگه حتی اگر نگاه کن از این هر کس در دور دست باشه اقدام به فرستادن آن کن ولو بعد از مدتی. میگه الان هم نمیتونی، بعدن این کارو بکن. اینجا نکته است، زیرا نیت مؤمن از عمل او بهتر است. میگه حداقل نیت بکن که من اینو میخوام بدم، و الا تو با قاصب فدک فرقی نداری. چه فرقی داره اون که خمسه رو بالا میکشه؟ قاصب فدک هم حق اهل بیت تو نداد؟ من نمیتونم. یا حداقل نیت کن، زیرا نیت مؤمن از عمل او بهتر است. اما آنچه را از زمین های زراعتی و غلات در هر سال واجب میکنم، نصف سدس، سدس یعنی یک ششم، نصف سدس یعنی یک دوازدهم است از کسانی که درآمد زراعت آنها به مخارجشان میرسد، اما کسی که زراعتش به مخارجش نمیرسد نصف سدس بر اون نیست و نه غیر آن. میگن که نمیتونم که اصلا هیچ. یه نگاه کنید، امسال ویژه یه حکم خاص دارم میدم، بدونید اینه خمس. نکته مهم، احیای خمس دقیقا یعنی خمس مکاسب در سال آخر زندگی شریف امام جواد. یعنی سیستم خلافت دیگه نتونست تحمل کنه و حضرت رو حذف کرد وقتی با خبرش، چون حکم عمومی هم بود دیگه، به گوش همه رسیده، همه فهمیدن که اینها دارن یه قواری میزن و قرار پول خیلی بیشتری بیاد. مستحضرید؟ قرار پول خیلی بیشتر. گفتن اینا الان پول نداشتن اینجوری بابای ما رو در آوردن. قرار پول خیلی بیشتری بیاد بیچاره. و تا الان هر چی جون کندیم نتونستیم شبکه رو بزنیم. به مرواردی ضربه زدن ها، اما شبکه از کار نیفتاد. مهمترینش بعد از شهادت امام کاظمه که تکانه سفتی به شبکه از نظر مالی خورد. در زمان غیبت امام زمان همین اتفاق افتاد متاسفانه. چون خیلی طبیعیه دیگه، یعنی امام از دسترس اولا خارج شد. انگار یه ماشینی که داشتن هول میدادن، دلش کردن ببینن میتونه روشن بشه یا نه. یعنی حضرات آرام آرام شبکه رو بردن برای غیبت آماده کردن. وقت کردیم سخنرانی امام هادی بنده رو گوش کنید که چطور امام هادی جامعه رو آماده، اصلا طرف میاد با حضرت کار داشت، حضرت میرفت پشت پرده میشست جوابش میداد. خب ما ببینیم لااقل تو اینجا اومدیم. گفت نه پشت پرده. چرا؟ چون می‌خواست برای غیبت آماده بشه، برای دوری از امام معصوم آماده بشن. آماده کردن اصلا جامعه رو. یعنی یه وجوب واجب کردن یک نوع مالیات از عموم مردم برای عموم مردم و برای پوشش های از حالا میگین پولا کجا خرج میشه در ادامه خواهم گفت. خب و توسعه اون و آماده شیعه برای خودکنترلی در عصر غیبت که تا همین الان ادامه داره. تا همین الان هم ادامه داره. یعنی شما کن یه شبکه از سمرقند تا مصر پخش، اینا دارن کار میکنن، پول در میارن، خرج فقرهای خودشون میکنن و کل شیعه رو دارن آرام آرام میارن بالا و توسعه میدن. همینجا افراد زیادی شیعه میشن. بلکه از این وهابی سخنرانی کرده میگه مادام تاریخ میخونه وحشت میکنه. همینجوری میگه، میگه نگاه میکنیم میگه مثلا یوهی 4 تا 5 تا عشیره یه شب همه شیعه شدن. خب این یوهی تیکه گنده درست شده، این بعد بسشه به شبکه، این اصلا به این سادگی ها نیست. اون آموزش ها رو ندیده، اون تربیت شیعی رو نداره، سبک زندگی شیعی رو نداره. سری میرفتن اونجا آموزشش میدادن. خیلی عجیب غریب بوده، فوق العاده بوده. بعد از امام کاظم علیه السلام خلفا فهمیدن زندان دیگه فایده ای نداره، هیچ اتفاق خاصی نمیفته. سیاست رو تو این قرار دادن که تحت نظر بگیرن معصوم، تن دم دست خودم باشه. و این کار با امام رضا شروع میشه که بیا ولیعهدی، درسته؟ بیا نزدیک خودم باشه، در نزدیک مأمون قرارش. و مأمون رئیس دفتر گذاشت بر امام رضا. خب بالاخره شما ولیعهد شدید، بعد تشریف بیارید اینجا، رئیس دفترتون از کارمندا استفاده بشه. کیو گذاشت؟ هشام ابن ابراهیم راشدی. یه جانوری بود، یه آدم مذموم مطعون و مورد طعن خود امام رضا، نفاق عجیب غریبی هم داشت. تو خونه امام کاظم امام رضا از قبل رفت آمد داشت و اوضاع احوال حضرات رو به هارون گزارش میداد. بعدش هم مأمون به کارگیریش کرد. مأمون یه پسری داشت به اسم عباس و انقدر این هشام امین بوده برای خاندان عباسی که شد معلم خصوصی و معلم و دبیر همین عباس ابن مأمون، پسر مأمون. برای همین معروف شد به هشام عباسی. این اسمش اگه شنیدید اینه، این اسم ازش هشام ابن ابراهیم راشدی همدانی یا همدانی، چون همدان داریم همدان هم داریم که یه قبیله است. حالا من یکی نرفتم ببینم ایشون مثلا مال کجا بوده دقیق. خب شیخ صدوق در عیون اخبار رضا روایت میکنه، میگه هشام بن ابراهیم راشدی از نزدیکان امام رضا بود، یعنی نزدیک بود از حضرت. و قبل از اینکه آن حضرت رو به خراسان ببرن، هشام مردی ادیب و زرنگ بود، برای همین معلم بچه مأمون شد و کارهای امام رضا رو به دست او انجام میگرفت و اموال از طرف و نواحی به دست او میرسید. اینو یه سر اموال هم تازه به دستش میرسید. بعد از اینکه امام رضا رو به خراسان بردن، او هم به خراسان رهسپار شد و خود را به فضل ابن سهل وزیر نزدیک کرد و فضل هم او را گرامی داشت و به خود نزدیک نبود. او اخبار امام رضا را به ذوالریاستین و مأمون اطلاع میداد. یعنی شد جاسوس مأمون تو خونه امام رضا و از این جهت نزد آنان مقرب بود و هر چه در خانه امام میگذشت از آنان پنهان نمیکرد. معمر ابن خلاد میگه امام رضا میفرمود هشام ابن ابراهیم عباسی و پدرش هر دو زندیق بودن. سن دین نداشتن. اما خب بغل دست امام رضا است. فکر کنم سریال امام رضا هم بود دیگه. و همون تو جاسوس. حالا جالبه با همین مهره حضرات بازی میکردن. یعنی گفتن خب باشه این که جاسوسه. وقتی معصوم دفعه میگه بابا این هم خودش هم باباش زندیق بودن. این من میدونم که. میرسن جوری این چه چیزایی باید بگن. و سیستم محاسباتی خلفا رو میریختن به هم. یعنی اون یقین داشتن که این خبری کریستج. از اون طرف هم یه خبر با کی چک میکردن؟ با یاسر خادم. اون که اون واقعا یار امام رضا بود. خب این میگفتن خب این درسته. مثلا میریختشون به هم. و حالا جالبه مثلا یک جا حتی اینقدر این آدم وقیحیه، حالا این تیکشو براتون بخونم، میگه او هر کس را که دلش میخواست اجازه میداد تا با آن حضرت ملاقات کند و نمیگذاشت دوستان ما. یعنی چی شد؟ رفت رئیس دفتری امام رضا رو بر عهده گرفت، اجازه نمیداد. حالا رئیس دفتر رو وقت بده دیگه. اومد امام رضا رو کانالیزه کرد به زعم خودش و خیالشون راحت از سمت مأمون که آقا ما نمیذاریم مثلا این دوستداران حضرت برن و افرادی که خودشون میخواستن رو هم میفرستادن سمت امام رضا. با این کار ببینید وقت امام رضا صرف چی میشه؟ صرف کاری که از نظر اونا باید بشه و جلوی اصلش رو میگرفتن. و این یکی از روش هاست. یعنی اصلا ما کم نداشتیم کسایی که تو این مملکت خودمون رئیس دفتراشون مشکل دار در اومدن. در مورد برخی از مسئولین ما مثلا تشر و تذکر رهبری داریم که آقا اینو عوضش کن، مثلا داداشو تو بذار رئیس دفترت، اما این آدمو عوض کن. بله، هر چه از زبان امام رضا میشنید و با هر کسی سخن میگفت همه را به مأمون و ذوالریاستین میگفت. او در همان زمان از طرف امام رضا به دروغ پخش کرده بود که علی ابن موسی رضا ساز آواز را بر من حلال کرده است. تو شما حرومه. و هنگامی که از امام رضا در این باره سوال پرسیده شد، مثلا حضرت کوچه آراسته مثلا اینطوری، حضرت فرمود این زندیق دروغ گفته است. این زندیق دروغ گفته است. یا ابو طالب میگوید امام رضا فرمود هشام عباسی به من گفت چرا درخواست های مأمون را انجام نمیدهی؟ یه چه پروده؟ گفتم ای عباسی تو هم با من دشمنی تو هم با من دشمنی میکنی؟ گفت آری، باید درخواستای او رو اجابت کنی و الا گردنت رو خودم میزنم. چی با امام رضا اینجوری حرف میزده؟ میخوام بگم امام رضا رو برداشتن آوردن، رئیس دفتر براش گذاشتن. توی آقا شما بالاخره ما نگران جونتونیم هستن، شما باید یه جایی باشید که ما خیالمون راحت باشه. سوء قصد. خب محل زندگی حضرت هم زیر نظر گرفتن. اون تو هم دو سه تا جاسوس دارن که دو تاشون جاسوسای امام رضا ان. اونا نفهمیدن، بازی خوردن. یه نکته ظریفی هم اینجا هست، میخوام دقت بفرمایید. اگر حالا جلوتر مثالهایی دارم براتون بزنم، اگر واقعا ببین بعضیشو مثلا ما خادم یاسر خادم رو فهمیدیم آدم خوب بود، اگر گفته نمیشد ما فکر میکردیم چه جور آدمیه، آدم بدیه دیگه. ها وقتی با مأمون کار میکرد ما آدمه چه بس. و بعضی از این افراد اینجوری حتی یعنی مونده باشن. ببین ما در واقع همین ظاهرم بعد حکمونه یا برداشت فردا گفت آی کسایی که مثلا مورد طعن اهل بیتن و اینا رو ما مثلا بیا میگی نه آدم خوبی بودن، نه ارزمی نیست. میگم چه بسا خب افرادی باشن که انقدر اینا خالصانه کار کردن که هیچ وقت فهمیده نشده و تصور برای میگین اصلا مال دستگاه خلافته. درباره امام جواد، خب امام جواد از سن پایین به امامت رسید، امام رضا که به شهادت رسوندن، مأمون گفت من خودم ایشونو بزرگ میکنم. یعنی امام رو از کودکی در اختیار امام رضا من 9-10 سالش بوده چقدر بودیشون، خب نگهش داشتن. کنار قصر خود مأمون یه دونه خونه درست کردن برای حضرت، کنار خود قصر. حضرت بزرگتر که شد دختر خودش ام فضل رو به عنوان جاسوس فرستاد دیگه تو خود خونه حضرتی، در اندرونی حضرت ام فضل رو فرستن. یعنی تمام حلقای حفاظتی رو تونستن دور بزنن، رد کنن که خیالشون راحت بود. رسما شد داماد خلیفه. پس این دامادیا و این چیزها رو مثلا شما میشنوید از صدر اسلام تا حالا، خیلی اینا رو چیز نکنید ها، اینا تو بین اعراب از این چیزها زیاده برای ازدواج. شد داماد خلیفه. نگاه مردم چیه؟ باباش که ولیعهد بود، عمرش کفاف نداد. اگه از زودتر مأمون، مثلا مأمون اگر مرده بود الان خلیفه بود. پسرش هم دختر خودش رو داد، شاه دخترش رو داده بشه. اینا عمدی هنه میخواست تکانه هایی به بدن شیعی بزنه مأمون. حضرت هم یه روز فرمود که به مأمون گفت، فرمود که میخوام برم حج، امسال میخوام برم حج. بفرمود حج مسلمان واجب میخواد بره، ما چیکار کنی؟ جلوش نمیتونه بگیری که. حضرت رفت مکه، از اونجا رفت مدینه، دیگه برنگشت. این حاج و واجبون مأمون چیکار کن؟ رفت مکه، از همونجا بلند شد رفت مدینه. آه اینجا بهتره. شما میتونی مثلا بگید نه داماد منی باید بلند شی بیای دیگه، شر میشه. اگه اصرار کنه میگن آها این داماد نیست، این زندانیه. اصلا ما تو مبهوت موند. یعنی امام بدل فن رو بهش زد. ببین یه جنگ محترمانه برقرار بوده. یک عروسی هم برای امام جواد گرفت که تو تاریخ پیچید. اینم بگم براتون، عروسی آنچنانی هم گرفت. یه نبری در حال وقوع. بعد از مأمون 218 معتصم جایگزین شد. بلا فاصله نامه نوشت گفت بیا بغداد، و حضرت رو کشوند آورد بغداد. 220 بالاخره توی پیامی که فرستاد که ده ها هزار نفر همه شنیدن و فهمیدن که امام فرا خوانده شد، دیگه قصه دومادی و این چیزا نیست. برای چی؟ برای این که پیام اومد به معتصم که آقا این تو مدینه خونش محل رفت آمد مردم شده، ما نمیتونیم دیگه بررسی کنیم، ما نمیتونیم بفهمیم کی جاسوسه، کی عضو شبکه است، کی واقعا گداه، کی برای کمک مالی اومده، کی اومده کمک مالی بگیره، کی پول آورده، کی پول میخواد ببره. هیچ، و هزاران نفر در خونش جمعه. یک کاری کن بیارش یه جایی که ما بتونیم بررسی کنیم، چون نمیشه که. معتصم این کارو انجام داد و عملا گفت من میخوام اقدام سخت انجام بدم. زیر نظر گرفت حضرت. حضرتم با وجوب حکم خمس، واجب کردن حکم خمس، اونم با این حد از شمول، اینقدر وسیع که شامل خیلی چیزای جدید میشد، و این به معنی تأمین مالی درجه یک برای شبکه است، حساس کرد اینا رو که همون سال حضرت به شهادت رسوند. یعنی نمیتونیم تحمل کنیم. سوال اینجا پیش میاد که امام داشته شبکه رو برای چه اقدامی آماده میکرده که نیاز به این حجم از درآمد مالی داشت؟ و اینو بدونین، ابتکار امام جواد علیه السلامه که تا الان شیعه تونسته خودش، و اینما نگاه نکن 40 سال شیعه حکومت تشکیل داده، در طول این سالها فقط قتل عام شدن شیعیان. یک جزئی سالهایی مثلا بله جست گریخته این طرف اون طرف، واقعا اگه بخوایم غیر جزئی نگاه کنیم میگم آقا مثلا صفویه خاص بود، بله یه کنجی گوشه توی جغرافی خاصی، آل زیار اونه، آل بویه اینه، نمیدونم اینه، همه نتیجه ابتکار امام جواد علیه السلام. یعنی شما نگاه میکنیم این از امیرالمومنین تو همینجوری همه یه کاری همینجوری ادامه دادن، پروروندن. از روزی که امیرالمومنین وقتی نگاه میکنه دور و بر خودش 4 نفر آدم نمیبینه که جلوش از زهرا دارن میزنن، کار رسیده به کجا که این شبکه در اختیار امام هادی علیه السلام قرار بگیره. حالا آیا مثلا زمان امام قبلی پول نمی آوردن؟ چرا پول می آوردن، اما امام جواد اینو مدونش کرد. منظورم اینه، یعنی مثالی براتون بزنم، مثلا ما داریم زمان امام صادق هم جذب وجوهات بوده، پول بوده که اومدن معلم نخونهیسو زدن، شکی نیستش. در زمان امام کاظم بیشتر شده. وقتی حضرت به شهادت رسید، گوش کنید، فقط دست زیاد القندی، زیاد قندی 70,000 دینار به پول همین امروز 1401 میشه 400 میلیارد تومان. فقط دست یکی از وکلا پول بود. دست علی ابن حمزه بطائنی 30,000 دینار. نه کم پولی نبوده. که اینا فقط دو نفرشونن. بس بقیه ما چیزی نمیدونیم. و این علی ابن حمزه بطائنی این 30,000 دینار فریبش داد. وسوسش کرد. آدمیزاد آمینی. تا اون مرحله بری بالا تو مثلا جزء یاران حضرت بشی. جزء وکلای حضرت بشی. بعد اینطور خیانت کنه. اومد گفتش که نه من پولو پس نمیدم. گفتم بعد بدی به امام بعدی. بعد بدی به علی ابن مسترز. گفت من پول نمیدم. من فقط به خود امام کاظم تحویل میدم. گفتم بابا شهید شده. گفت نه من که ندیدم شهید شده. میگن تو زندان این چیزو بود. من ندیدم. این بر میگرده. اینا وقوف کردن واقفیه. یه فرقه شد. برای همین ما عرض میکنیم باید شفافیت باشه. چون بچه پیغمبرم پول دستش باشه چی میشه؟ فاسد میشه. حتما باید نظارت باشه. حتما باید حساب پس دادن باشه. اینجا نمیشه که مثلا شما یک فضای تاریکی رو درست بکنی هر که کار خواست بکن. اصلا به عبد اینطور نیستش. این خراب. یا یکی از یاران امام کاظم محمد قطان اسمش یعنی پنبه فروش. این لای پنبه ها پولا رو میذاش میاد میبرد. یکی از شیوه هاشون اون. حجیم بود دیگه پنبه. لای پنبه ها پولا رو میذاش هیچ وقتم لو نرفی. کارش درست و دقیق انجام داد. یا همین عثمان ابن سعید بهش میگفتن سمان یعنی روغن فروش. این که از یاران امام حسن که یاران نواب اربعه امام زمان میشه دیگه. خب این داخل ظرف روغن میذاش. توی مشک روغن نامه ها و پولا رو قایم میکرد. خب برای اینکه پولا رو ارزشش رو ببری بالا درهم به درد نمیخوره. بعد چیکار کنی؟ دینار بشه، طلا بشه. چی لازم داری؟ صرافی. گذاشتم سوالی که دیشب براتون طرح کردم امشب جواب بدم. حجم زیادی از پول باید تبدیل بشه به یه چیز دیگه ای مثل زمین. تبدیل بشه مثلا نخلستونی باش خریده بشه. اون نخلستون باز خودش درآمدهایی خواهد داشت سالانه. بخشی از این پول احصاء می شده می رسیده بالا اما بلافاصله بر می گشته. عددش می رسید که تو خزانه ثبت شه. خرج کی می شده؟ خرج خود شیعیان. از قبل از دوره امام جواد پس روایت متعدد داریم که افرادی اموال می آوردن. یه بند خدایی حالا بزنه شب خودش بگم جالبه. رقم پولی که میاره پیش امام صادق واقعا فیوزه آدم میسوزه. یعنی خزانه زده بوده اینجوری. خب حالا امین ادامه بدیم تا فکر کنم شام دیگه با اواخر عرازان رسیده. مثلا داریم که مثلا یه زنی پیش حسین ابن روح رفت و یه جفت دستبند، یه حلقه نقره جواهر نشان که روش نگین داشت، دو تا انگشتر فیروزه داد، یکیش فیروزه بود یکی عقیق، دو تا انگشتر. یا یه جای دیگه داریم یه زنی 300 دینار به حسین ابن روح داد. یعنی این پول بوده قبل بعد اینا همش میرسونه. یا شیخ صدوق فردی به اسم ابن جاد شبه رو اسم میبره که 10 تا شمش طلا داد که گفت به مدینه ببر. همینجا بذارم شب بگم اینو. خب گفتم فردا بگم بتونم مفصل بحث بکنم اما حالا چون هنوز ظاهرا مد و تشریف نیوردن عرض می‌کنم. حکم ابن الباء اسدی والی بحرین شد. شد حاکم بحرین. این از شیعیان مخفی بود. هیچ کس نمیدونست این شیعه است. شد والی بحرین خلفا. حالا بحرین شیعن میبینید؟ یه جزیره اون وسط شیعه. 70% شیعه. مبلغ 700,000 دینار. 70,000 دینار شد 400 میلیارد تومان. به پول الان 4,000 میلیارد تومان و تعدادی چارپا برده همه اینها را برد و در برابر امام صادق علیه السلام گذاشت. در رجال کشیده و گفت من از سوی بنی امیه والی بحرین شدم. من بودم از زمان بنی امیه و فلان مقدار ثروت به دست آوردم و همه اش را خدمت شما آوردم و می دانم که خداوند عزوجل هیچ مبلغی از آن را برای آنان روا ندسته. بیا مثلا اونا پول مال اونا نی. آقا جان این پوله رو کندم برداشتم آوردم.
ساده‌اش رو بگم. آره.
و همه‌اش برای شماست. چون حکومت مال شماست اصلا. قاصبن. اون ساده بود فرمود آنها رو بیاور.
وارد بیا دیگه. خب.
میگه او آنها رو آورد. و در برابر ایشان قرار داد. یعنی توی جایی بوده، تو کاروانسرایی بوده، چی بوده. امام فرمود از تو پذیرفتم و به تو بخشیدم. 4,000 میلیارد. امروز حسابش کنیم. 700,000 دینار. ببینید دستگردون کردن یعنی چی؟ یعنی این پولیه که دیگه امام زمانت بد داده. یعنی حلال طیب طاهر. از این بهتر چی؟ و بهشت را از جانب خدا برایت ضامن شدم. برو شیعه بساز تو بحره. همه چی شد؟ این پولا خرج چی میشد؟ خرج این کارا میشد. صداش هم در نمیاری تو شیعه ای. ابن شهر آشوب روایت رو نقل میکنه. میگه امام هادی به مسئول مالی خودش دستور داد به 3 تن از شیعیان به نامهای جالب احمد ابن اسحاق ابن سعد اشعری. ببین راوی اینا رو خیلی جالب آورده. میگه 3 نفر اومده بودن اونجا. اینو میبینه به عنوان چی داره تعریف میکنه؟ به عنوان بخشش شاهانه امام هادی. یا شاه اینجوری نمیبخشید، حضرت بخشید. میگه چطور؟ میگه 3 نفر اومده بودن، اسمشون هم اینا بود، من شنیدم اسمشون آورده. حالا میگه احمد ابن اسحاق ابن سعد اشعری، علی ابن جعفر ابن همینیانی و عثمان ابن سعید. نفری 30,000 دینار، 127 کیلو طلا. نفری 127 کیلو طلا بهشون داد. بنده خدا راوی رو گذاشته به حساب بخشندگی و عزت بخشنده بودم و نکی به نفر داش یک پولی داره ما بیاری 130 کیلو طلا بهت میدم برو. این نیستش که. میگه هر سه تاشون با هم اومدن، نفری آره 30,000 دیناری هم برداشتن بردن اینا. او بنده خدا اینا رو نمیشناخته، اما ما اینا رو میشناسیم. هر سه وکلای درجه 1 حضرتن، اولی در قم، دومی در همدان، که بله اگه همدان باشه میشه همدانی، میشه همدانی نیستش دیگه، و سومی هم در عراق. این 3 نفر همزمان اونجا چیکار داشتن؟ بابا جلسه کاری بوده، یه تصمیم مهم میگرفته شده، 30,000 دینار پول لازم داشته، همونجا تخصیص داده شده، این بودجه بوده، برید این کارا رو انجام. کار چی بوده نمیدونم. چه اتفاق افتاده نمیدونم. راوی میگه عجب بخششی کرده مامادی. یه نفر بیا مثلا 127 کیلو الان کیلو 1,300,000 زمو تقسیم کنه اینقدر پول میده به نفر مثلا. این بعضی راوی ها چیزشون میشد. خب بله، یعنی جالب اینجاست که این حتما این جلسه در مدینه بوده، در سامرا نیست. چون زمان که حضرت تو سامرا بود این آقای علی ابن جعفر بازداشت بود. این اون موقعی بودی که حضرت تو مدینه بوده و اینا میتونستن جلساتشون راحت تر بذارن. این تو شلوغی 3 نفر اومدن تو سلام اومدن بیرون، خب نفری 30,000 دینار بردارید برید. و چرا نماینده حجاز نبوده تو جلسه؟ چون لازم نیست باشه، خود حضرت اونجاست. اینم نکته دیگه شه، خود حضرت اونجاست. یه تصمیم گرفته شده که برای پیشبرد این کار 380 کیلو طلا لازم بوده. کارم انجام شده. خب این همه پول نتیجه از کجا آمده؟ نتیجه عمل کرده حضرت جواد الانم است که امام هادی هم پول از کجا میورده میدن؟ این شبکه خمس شکل گرفت. برای چی؟ برای پیشرفت کار خودشیه. اینطور یعنی کار رو پیش بردن. شیخ کلینی، این آخرین رو باید براتون بخونم دیگه، کافی مال ایشونه دیگه، اصول کافی. از زبان یکی از مؤمنان اینجوری حکایت میکنه، میگه که من و دامادم بر سر میراث اختلاف پیدا کردیم و کار ما به مشاجره کشید. پدر زنه با داماده دعواشو میشه. سر میراث احتمالاً مادر زنه مرده بوده دیگه، یا دخترش مرده بوده، حالا نمیشه. وقتی مفضل از جریان آگاه شد نزد ما آمد و مدتی باقی ماند. سپس ما را به خانه خیش دعوت کرد. پس از گفتگوی بسیار اختلاف ما را به کمتر حد خود یعنی 400 درهم رساند. هر 10 درهم یه دیناره. میگه رسید دیگه کمش 400 درهم تمام شد. و ما را به صلح فراخواند. آنگاه این مبلغ را در اختیار ما قرار داد. از پول خودش 400 درهم داد. و از ما تعهد گرفت بعد از این علیه هم دیگر هیچ ادعایی نکنیم. ببین دو تا شیعه با هم دعواشون شده، فامیل هم هستن. پدر زن دومادن. آورده آقا تو کتابی دیگه کفش رسید به 400 درهم، در آورده بهش گفت خب من پولو میدم دیگه. تمومش کن. تو می‌خواستین پول بهت برسه دیگه، به تو چه من دادم؟ ول کن. اما قول بدید این ور اون ور علیه هم حرف نزنید. چقدر بده دو تا مؤمن برن پشت سر هم حرف بزنن. تو شیعه برن پشت سر هم حرف بزنن. و بعد گفت که بدانید پولی که به شما پرداختم از اموال جعفر ابن محمد بود. گفت بدانید پول امام صادق بود بهتون دادم. فکر نکنم از جیب خودم دادم. آن حضرت اموالی را به من سپرده و فرمان داده است هرگاه دو تن از شیعیان در مسائل مالی اختلاف یافتند با استفاده از آن آنها را صلح دهم. ببین این یه روایت دیگه است، ما نشون میگیم پول چجوری خرج میشد. اصلاح ذات البین، دعوایی نباشه بین شیعه. حالا شما فرض بکنید وقتی دو تا شیعه به جون هم بیفتن قلب امام زمانو میلرزونن. یعنی آدم با خودش میگه اصلا بابا اون نمیفهمه، من که میفهمم، من بذار کوتاه بیام، امام زمانم رو نمیخوام ناراحت بکنم. و حضرت نسبت به تک تک ما تعصب داره، نسبت به تک تک ما غیرت داره، به مشکلات ما، به زندگی ما واقفه، بر زندگی ما ناراحت میشن وقتی این حرفا، این غیبت ها، این تهمت ها. بعد میگه این داره دروغ، اومده هیئت امام حسین داره میگه این سلم الله من سالمکم، من در مصالحه و سلم و امنیت و سلامتم با هر کسی که شما با او در سلامتید. خب این دروغه. این چرا؟ من چند بار گفتم امام زمان میفرماد دلیل این که شما ظهور شکل نگرفته به خاطر اینه که قلبهای شما مجتمع نیست در وفای به عهد ما. این عدم اجتماع قلوب یعنی چی؟ یعنی ما قلب امام زمان رو به رنجش میریم با این کارمون. یه آدم اینو ببینه خودش در پیشگاه امام زمان میگه یعنی ببین پول خیلی مسئله مهمه دیگه ها، میگه بیا این پولو بگیر ببر خرج اینا کن تمومش کنن. وقت مال دنیا، بابا مرده بچه‌ها بالا سر قبر باباشون دارن به جنگ و جدال سر ارث و میراث و نمیدونم چه و چه. مؤمنین یه جوری باید زندگی کنن که موجب اختلاف نشن خودشون. یعنی اون بابا یه جوری وصیت بنویسی که بعدا موجب اختلاف نشه، یه جوری چک بدی که طرف تحریک نشه دزدی کنه، یه جوری وثیقه بگیری که طرف زیرش نزنه در بره. اون کسی که شرایط فراهم میکنه اونم مقصره. یا داریم میگیم وکیل حضرت بوده پول بلند کرده، بچه امام بوده وسوسه شده، این پول تحریک کننده است. ما زمینه دزدی، زمینه اختلاف فراهم نکنیم. به ما یاد دادن، قرآن به ما یاد میده، اهل بیت به ما یاد دادن، میگه یه چیز بین خودتون رو بنویسید. هر لحظه ما داریم احتمال بیام فردا افتادم مرد. چیکار میتونیم بکنیم؟ خبر دارن زن و بچه من که من چقدر پول دست کی دارم؟ فردا اصلا خبر دارن، مگه میان پولا رو بدن؟ کی گفته زن و بچه تو الزاما الان بچه پیغمبر میگه چپ کرده، بچه زن و بچه تو رو چه سبب پول بدن؟ تحت فشار قرار میگیرن، فشار مالی بهشون وارد میشن. ولش کن بابا، از کجا معلوم؟ شاید طلب نداشته. کی گفته؟ ها یا هم تو میمونی و مدیونی حق و ناس اون دنیا پوستت کمش. حضرت اینجا دارن کار میکنن که میگه من از پول خودم میدم، شما با هم حقی گردن هم نمونید. ببین میگه مالی حقتون رو صاف کردم، بیاید قول بدید بعدم پشت سرم حرف نزنید. این بدونید این موضوع احیای نیمه شبان امسال بنده است، از الان آماده است. یکی از روایتی که تون جشن میکنه همینه، همین روایت که اینقدر برای حضرات مهمه. تو اون همه درگیری وسط این همه دشمن، خب این پولا میتونه خرج چیز دیگه بشه، خرج ادعای دو نفر نسبت به همش. خب یکی تون میبخشید که این 400 درهم خرج دو تا بدبخت بیچاره ای میشد. خب ما باید خودمون همواره یه مبنای سیره اهل بیت اگه آدم ببینه خیلی یار تکون. شاید همین الان یه دی با خودشون تو دلشون لرزید که ای داده بیداد من چرا این کار کردم، برم اصلاح کنم. ها همین اصلا این جلسات داره همین شکل میگیره. و نکته و انتقاد ما اینه که چرا اینا گفته نمیشه بین مردم. باید بیشتر گفته بشه. اصلا منبر امام حسین، سخنرانی برای امام حسین، مدعی امام حسین، جای همین چیزاست. چون مردم اینا رو یاد بگیرن و به کار ببندن. حالا یاد گرفتن که فقط صرف که کافی نیست. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارضک طوعا و تمتعه فی طبق. خودت رو سوگند میدیم به ابا عبدالله الحسین و یارانش، ما رو از مسببان اصلی و خیر در ظهور امام زمان جل الله قرار بدی به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.